دارم کار و مسائل دیگه. مدی که چرا نگاهشان دوگانه است؟ از دید خانواده های افغانستانی اینها دید دوگانه دارن نسبت به دختر پسرشان و بیشتر به تحصیل و درس دخترانشان توجه ندارن و بیشتر این امتیازات و امکانات بیشتر برای پسرانشان معاینه میکنن، به دلیلی که اینها فکر میکنن که دخترشان فقط بیان امور خانوادگی را امور خانه را انجام بدن و تمام و تاخیر هم اینا میرن خانواده دیگه تشکیل میدن. یعنی هیچ سود دیگه اینا از این نمیدارن و بیشتر نسبت به اینکه آینده دختر خودم از نظر داشته باشه سود و فایده خودم از نظر دارن و میگن که این مال کس دیگه هست نه مال خانواده ما. بیشتر به این لحاظ نگاه دوگانه دارن خانواده ها.
عنایت رضایی از سرال گفتن به نظر ما دختر گل زیبای هستی است، بدون دختران دنیا گلستان نداشت و زیبا نبود. سمیه میرزاده از کابل گفتن سلام، ما برنامه شما را از طریق سایتتان دنبال میکنم، بسیار برنامه پرمحتوا و آموزنده ای دارید، کاش برنامه شما را اونایی که در رأس قدرت هستند و یا کاری از دستشان برمیآید بشنون، شاید وضع ما دختران تغییر کنه. حامد حکیمی هم از قندوز گفتن سلام، تشکر از برنامه خوبتان، من خودم 3 دختر دارم و 2 پسر، هر کدام از دیگری شیرین تر و باهوش تر، من هیچ فرقی بین دخترها و پسرهای نمیمونم. تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان عزیز. دوسیه موضوعی برنامه را همینجا در این هفته البته میبندیم. خدمتان عرض بکنم که هفته آینده موضوع ما رؤیا هست. دوست جوان، این روزها چی رؤیایی در سر دارید و چرا؟ خواهش میکنم که حتما پیام هایتان را برای ما بفرستین. تشکر میکنیم باز هم از حضور سبزتان بر روی موج جوانی. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
یک مزرعه با رویدنی های مثل گندم، جو و برنج و انواع و اقسام حبوبات و سبزیجات زیباست. یک باغ با انواع و اقسام درختان میوه و غیر میوهش، یک باغچه با گلها و درختهایش، یک شهر هم با آبادیش. راستی آدمی با چی زیباست؟ یعنی چه چیزهای زیبنده آدمی است؟ درست است، صداقت و راستی و اخلاق شایسته. آدمی زیباست که بعضی از کارها را انجام نده به خاطر ای که شأن و شخصیت خودش زیر سوال میره. امام علی علیه السلام میفرمایند از کمال آدمی است که آن چرا زیبنده اونیست فرو گذارد و انجام ندهد. و پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیده. مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین تا شنبه، با امید خدا و با قید حیات و با شرط سلامت. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. برنامه روی موج جوانی را شنیدید. اینک دعوت میکنم با برنامه بعدی زبان نیاکان همراه باشید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قازقند، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
مغولان و زبان فارسی. سلام بر دوستان گرامی، در برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های زبان نیاکان با شماییم و درباره تأثیر واژگان زبان‌های دیگر بر زبان فارسی صحبت می‌کنیم. ما دیدیم که زبان‌های کشورهای همجوار بر فارسی اثرهایی گذاشته است، با خصوص اقوام یا مللی که در قلمرو زبان فارسی فتوحات کردند، مثل مسلمانان عرب. از اقوامی که از حوالی قرن چهارم هجری تا حدود 500 سال به افغانستان و ایران و ماوراءالنهر تهاجم کردند و در اینجا حکومت کردند، مغولان هستند. مغولان در دو نوبت به قلمرو زبان فارسی هجوم آوردند. یک بار به سرکردگی چنگیز خان مغول در اوایل قرن هفتم هجری و یک بار به فرماندهی امیر تیمور گورکانی در قرن هشتم هجری. آنان بعد از این تهاجم در این سرزمین ها مستقر شدند و حکومت های زیادی را در این مناطق بنیانگذاری کردند، مثل حکومت های ایلخانان و حکومت تیموری هرات و حکومت بابری هند. ما می دانیم که تیموریان هرات از نوادگان امیر تیمور هستند و حکومت بابری هند نیز با وسیله شاهزاده بابر بنیادگذاری شد که نواسه تیمور بود. ولی قضیه جالب این است که مغولان با اینکه همه نظام حکومتی را در دست داشتند، زبان خودشان را در نظام اداری و علمی مناطق فارسی زبان حاکم نکردند، بلکه با همان زبان فارسی آشنا شدند و آن را به کار بردند و حتی خودشان از مروجان زبان فارسی شدند. شاید یکی از دلایلی که مغولان فارسی زبان شدند، پذیرش دین اسلام باشد که آنان را با فرهنگ حاکم بر این مناطق همسو ساخت. ما می دانیم که هولاکو خان نواسه چنگیز که همه قلمرو غربی مغولان را در اختیار داشت، حتی وزیر فارسی زبانی مثل خواجه نصیرالدین طوسی را به خدمت گرفت و این خواجه نصیر در حفظ میراث علمی و ادبی زبان فارسی بسیار کوشید. در واقع مغولان مصداق این شعر واقع شدند که وطن فارسی نه آن قریه است که به تاراج این و آن برود، روزگاری در این وطن حتی مغولان فارسی زبان شدند. حکومت تیموری هرات با خصوص در زمان شاهرخ و سلطان حسین بایقرا و بایسونغور کانون حمایت از زبان فارسی بود و بسیاری از شاعران و ادبای آن زمان همچون نورالدین عبدالرحمن جامی و کاتبی هروی و دیگر و دیگران از سوی این حکومت حمایت می شدند و در نشر زبان و ادب فارسی می کوشیدند. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید.
ساعت 6 است به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
طالبان بازدید از بندهای افغانستان جزء معاهده هیرمند نیست. امیر عبداللهیان مشکل حقابه هیرمند از طریق بیانیه سیاسی حل نمی شود. و ادامه دیدارهای سفیر چین در کابل با مقامات حکومت طالبان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. سخنگوی حکومت طالبان افغانستان در اظهارات میگوید با توجه به معاهده حقابه هیرمند ممکن است طالبان به هیئت ایرانی اجازه بازدید از بندهای آب افغانستان را ندهند، در حالی که مقامات ایران تاکید دارند که باید هیئت فنی این کشور میزان آب رود هلمند در بندهای افغانستان را ارزیابی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اظهاراتی افزود که در معاهده 1972 در این باره چیزی گفتن نشده است. ذبیح الله مجاهد در پاسخ به این پرسش که ایران میگوید آب کافی وجود دارد و چگونه میزان آب هیرمند مشخص شود افزود طالبان تیم‌های فنی دارد و در برخی جاها آب هست. این مقام حکومت طالبان گفت در جاهایی که آب است ما آن را قبول داریم، مگر مسیر آب بسیار خشک باشد و آبی که به طرف ایران آزاد می شود به ایران نمی رسد، جذب می شود. در این زمینه رسانه های ایران تصاویر ماهواره‌ای از میزان آب در بندهای افغانستان را منتشر کرده و اعلام کردند که این تصاویر مقادیر قابل توجه آب در بندهای کجکی و کمالخان را نشان می دهد و ادعای اخیر مقامات طالبان را رد می کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم تاکید کرد به مقامات افغانستان گفته ایم که مشکل حقابه هیرمند از طریق بیانیه سیاسی حل نمی شود و باید به صورت حقوقی این موضوع پیگیری شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز گفت که در ارتباط با موضوع حقابه ایران از هیرمند گفتگوهای با مقامات افغانستان داشته ایم و معتقدیم که بر اساس قرارداد سال 1972 باید در این ارتباط مسیر حقوقی مورد توجه قرار بگیرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به همسایگی ایران و افغانستان و وجود سرحدات طولانی بین دو کشور افزود که راهی جز تعامل بین دو کشور وجود ندارد. امیر عبداللهیان همچنین گفت می‌خواهیم بر روند تحقق صلح و امنیت در افغانستان کمک کنیم و انتظارات متقابل نیز از حاکمان کنونی افغانستان داریم. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه هیئت حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد و افزود که طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است و نه همه افغانستان. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد که از محروم کردن زنان و دختران افغانستانی از تحصیل و آموزش ناخرسندیم و این را رفتار برخلاف تعالیم اسلام می‌دانیم. مولوی عبدالکبیر سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان با وانگ یو سفیر چین در کابل دیدار کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
ادامه دیدارهای سفیر چین در کابل با مقامات حکومت طالبان. این بار وانگ یو سفیر چین در کابل با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و کفیل ریاست الوزرای حکومت طالبان دیدار کرده و گفته که مقامات چین خواهان صلح و ثبات دائمی در افغانستان هستند و به این باورند که آرامش منطقه و کشورهای همسایه به شمول چین به نفع تمام منطقه می باشد. نیلوفر سخی استاد دانشگاه در این باره می گوید.
چین منافع امنیتی زیر خطر است اگر با طالبان تعامل نداشته باشد. خصوصا تهدیدهایی که از جنبش فعالیت‌های جنبش ترکستان شرقی به چین مواجه است، چین به چین نگران کننده است و چین می‌خواهد که رابطه نزدیکی را با طالبان داشته باشد. این رابطه میتونه رابطه فعلا بس به سرحد کمک‌های بشری، کمک‌های اقتصادی باشد.
سفیر چین همچنان در این دیدار گفته که همکاری و تلاش مشترک کابل و بیجینگ در بخش اقتصادی هر دو طرف را به نتایج خوبی رسانده می تواند و افزوده که آغاز پروازهای مستقیم کابل و چین نشان روابط خوب است و تاکید کرده که کشورش برای حل مشکلات به گفتگو اولویت می دهد. در همین حال بلال فاطمی آگاه مسائل سیاسی می گوید گسترش روابط با کشور چین برای توسعه اقتصاد افغانستان مهم است.
مفادات چین در افغانستان نسبت به همه گی بیشتر است. ما شما میبینیم که در بعد از آمدن امارات اسلامی بیشترین قراردادها را تا به حال چینایی ها به نام خود کردن. قرارداد پترول و گیس سمت شمال، قرارداد مثل عینک و همچنین دیگر قراردادها با چینایی ها صورت گرفته. چینایی ها نمیخواهند که بازی کنه که فرضاً اونا در پاکستان در حدود 62 میلیارد سرمایه گذاری کردن، در هندوستان 120 میلیارد سرمایه گذاری کردن، اما با افغانستان ضرورت دارن و میفهمن که افغانستان یکی از مهره های اساسی است. روابط چینایی ها با افغانستان مخاصمانه نیست، مقرضانه نیست.
با این حال مولوی عبدالکبیر هم در این دیدار با اشاره به پیشینه روابط چین و افغانستان گفته است که افغان ها همیشه با همه همسایگان با شمول چین روابط حسنه داشتند و حکومت طالبان متعهد است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نشود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس سازمان شورای پناهندگان نروژ که در سفر به قندهار با برخی مقامات ارشد طالبان دیدار کرده گفته است که امیدها برای حل مشکل اشتغال زنان افزایش یافته است. جان انگلند افسود که مقامات ارشد طالبان در نشستی اعلام کردند که این گروه به دستورالعمل نهایی اشتغال و تحصیل زنان نزدیک شدند. عزیز زاهد خبرنگار دیگر ما از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
سفر اخیر یک مقام یا رئیس یک نهاد امدادرسان غربی به ولایت قندهار در جنوب افغانستان، جایی که مهد یا مرکز سیاسی و روحانی طالبان شمرده می شود، از دیروز به این طرف یک مسئله خبرساز تبدیل شده است و یک امید خصوصا درباره بازگشت زنان افغان به کار در نهادهای غیر دولتی امیدی را پیدا کرده است. این بار این مقام غربی با رهبران ارشد طالبان، خصوصا رهبران سیاسیشان در قندهار بازدیدهای را داشته است و حتی مشخصا او گفته است که وی از طالبان خواسته است که زمان مشخص را برای رفع ممنوعیت کار زنان با نهادهای امدادرسان را تعیین کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یان اگلند گزارش داده است که در صورتی که طالبان در ولایت قندهار به گونه موقت اجازه بدهند که زنان بر سرکانشان برگردند، چون این مدل میتوانند در ولایت‌های دیگر نیز عملی شود. این به این معناست که مقامات طالبان در قندهار با این رئیس نهاد امدادرسان وعده کردند که این آغاز از قندهار است، یعنی از قندهار آغاز می‌شود و شاید بعداً به ولایت دیگر این سلسله گسترش پیدا کند و همگانی شود. یان اگلند رئیس نهاد امدادرسان شورای پناهندگان نروژ که دیروز در قندهار بود و با رهبران طالبان دیدار داشتند، گفت که مقامهای طالبان مایلند که یک راه حل موقتی برای بازگشت زنان به کار با نهادهای غیر دولتی بیابند. شورای پناهندگان نروژ در صفحه توییتر خود نوشته است که در قندهار از رهبران طالبان خواستیم که چارچوب زمانی مشخص را برای ما تعیین کند که چه زمان تمام همکاران زن ما میتوانند کار برای نیازمندان را از سر در افغانستان بگیرد. تنها زنان میتوانند به زنان دسترسی داشته باشند، ما تنها با مردان کار نمی کنیم. این مشخصا کلماتی بود که رئیس شورای پناهندگان نروژ در صفحه توییتر خودش نوشته است. آقای اگلند از رهبران طالبان خواسته است که هر چی سریعتر راه حل برای این مشکل پیدا کند، زیرا به گفته او فرصت در حال از دست رفتن است و به گفته او منابع مالی و مقدار کمک ها کاهش یافته و رنج مردم افغانستان در حال افزایش است. در جواب مقامات طالبان به این رئیس نهاد کمک رسان گفته است که تهیه رهنمودی که بر اساس آن زنان اجازه کار و دختران اجازه تحصیل پیدا کند در حال تکمیل شدن است. آقای اگلند دیروز چهارشنبه بعد از ملاقات با یک تعداد از رهبران طالبان در قندهار به کابل برگشته و در آنجا در مصاحبه تلویزیونی خود گفته است که آنها به من گفتند که روی یک دستور عمل کار میکند و آن را نهایی میسازد تا برای تمام زنان امکانات فراهم شود که دوباره به کار بروند. آنها گفتند که بر نهایی شدن این دستور عمل هم کار میکند که دختران بالاتر از مکاتب ابتدایی به دست بروند. اینها همه وعده هایی هستند به گفته او، و او گفت که من نمیدانیم چی وقت عملی خواهد شد، اما فعلا ما در رابطه با قندهار یک تعهد جداگانه را حاصل کردیم که در آنجا برای برگشت زنان به کار در مؤسسات یک راهکار کوتاه مدت پیدا شود. او از قندهار مشخصا نام برده که این آغاز از قندهار می شود. آقای اگلند گفته است که امیدوار است در هفته یا آینده زنان برای کار به مؤسسات خارجی بروند. او همچنان گفت که او در کابل هم در مورد کار زنان با مقامات طالبان دیدن خواهد کرد. آقای گلند به خبرنگاران گفته است که اگر در قندهار موافقت را حاصل نمایند، امید این است که در دیگر نقاط افغانستان هم زمینه کار برای زنان فراهم خواهد شد. به گفته رئیس فناهندگان ناروی، او به این نیت به افغانستان آمده که طالبان را تشویق کند تا به زنان اجازه بدهند که به کارهایشان در مؤسسات غیر دولتی برگردند. او همچنین در این سفر به قندهار دیروز چهارشنبه بعد از دیدار با مولوی هدایت الله مبارک والی طالبان برای قندهار گفت که راهکار طالبان در این بخش در حال تکمیل شدن است و طوری که به او گفتند این راهکار به بسیار زودی عملی خواهد شد. مولوی مبارک کسی است که با ملا هیبت الله اخونزاده رهبر طالبان در تماس مستقیم است و در ماه دسامبر سال گذشته میلادی و فرمان رهبر طالبان زنان افغان از کار در مؤسسات غیر دولتی من شدن. از طرف دیگر آقای اگلند ابزوده است که به یک پیشرفت بسیار سریع امیدوار هستم، زیرا به گفته او وقت می گذرد بودجه کاهش یافته و در حدود 28 میلیون افغان به کمک های عاجل نیاز دارند. در چند ماه گذشته سازمان ملل متحد و جامعه جهانی چندین بار بالای طالبان فشار وارد کرد و از آنان خواستند که منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را تغییر دهند، اما تا هنوز کار خاصی صورت نگرفته. رئیس شورای پناهندگان ناروی میگویند که رهبران طالبان استدلال میکنند که خارج کردن افغانستان از سیستم مالی جهانی، متوقف ساختن کمک های انکشافی جهانی، به رسمیت نشناختن حکومت طالبان و منجمد ساختن دارایی های افغانستان در خارج سبب مشکلات اقتصادی این کشور شده است.
وزارت خارجه حکومت افغانستان اظهار داشت یک کمیته هماهنگی به منظور ارسال کمک‌ها میان نهادهای افغان و نهادهای مربوط به سازمان ملل تشکیل شده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت افغانستان اعلام کرد نشست هماهنگی بین نهادهای وابسته به سازمان ملل و نهادهای مرتبط افغانستان برای ایجاد هماهنگی‌های بیشتر در کابل تشکیل شد. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت افغانستان در این نشست گفت افغانستان از 14 جنگ متاثر شده و مدتی است که بیش از گذشته به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارد و اظهار داشت به برکت این کمک‌ها افغانستان می‌تواند روی پای خود بایستد. رامیز الکبروف معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونامونیز در این نشست گفت که ما و شما همه یک هدف داریم و آن این است که افغانستان را آباد و خودکفا کنیم. این مقام سازمان ملل تصریح کرد کمک ها به گونه سازماندهی و توزیع شود تا برای مردم فرصت های شغلی ایجاد شود و به اقتصاد افغانستان نیز کمک شود. وزیر دفاع روسیه اعلام کرد امریکا شبه نظامیان گروه های تحت کنترل خود را از شرق میانه به افغانستان اعزام می کند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اظهار داشت امریکا انتقال شبه نظامیان گروه های تحت کنترل خود را از شرق میانه به افغانستان در دست دارد و پس از سازماندهی قصد دارد آنها را به کشورهای همسایه افغانستان انتقال دهد. و گفت اکنون هماهنگی های تلاش ها در جهت افغانستان از جمله برگزاری مانورهای مشترک دو جانبه و چند جانبه بسیار مهم است. وزیر دفاع روسیه اظهار داشت کشورهای ناتو به جای تلاش برای احیای افغانستان به طرق مختلف تلاش میکنند تا حضور نظامی خود را در آسیای مرکزی بازگردانند. طالبان از آزادی 66 شهروند افغانستان از زندان کراچی پاکستان خبر داد. مولوی عبدالجبار تخاری جنرال کنسول حکومت طالبان در کراچی پاکستان میگوید 66 پناهجوی افغان به شمول 8 کودک زندانی در ولایت سند پاکستان آزاد شدند و از طریق سرحد چمن به افغانستان منتقل شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
قنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان در توییت اعلام کرده که 66 پناهجوی افغان که در ایالات سند پاکستان زندانی بودند آزاد شده و به افغانستان منتقل شدند. همچنان مولوی عبدالجبار تخاری جنرال قنسول حکومت طالبان در کراچی پاکستان میگوید دیروز 66 پناهجوی افغان از جمله 8 کودک که در ایالات سند پاکستان زندانی بودند آزاد شده و از طریق مرز چمن به افغانستان منتقل شدند. همچنان به گفته وی پیش از این هم به تعداد 2276 تن از زندانیان افغان در پاکستان در اثر تلاش‌های سفارت افغانستان آزاد شده و به افغانستان منتقل شدند.
چهارشنبه 3 جوزه 1402 هجری شمسی مطابق 24 می 2023 میلادی تعداد 66 تن محبوسین به شمول اطفال با سعی کوشش قنسولگری امارت اسلامی با سعی کوشش سفارت امارت اسلامی از زندانهای سند رها شده از راه مرز چمن وارد کشور گردیدند و قبلا نیز به تعداد 2276 تن محبوسین با سعی کوشش قنسولگری و سفارت امارت اسلامی رها گردیده از راه مرز چمن وارد کشور گردیده بودند.
آقای تخاری همچنان از حکومت پاکستان می‌خواهد بازداشت مهاجرین افغان را متوقف ساخته و متباقی زندانیان افغان را هم آزاد سازند.
و تمام مصارف اینها را از قبیل کرایه را، از قبیل فیس وکیل مدافع، از قبیل تعدیه جرمانه امارت اسلامی توسط قنسولگری کراچی ادا نموده است. ما از حکومت پاکستان تقاضا داریم گرفتاری افغانها را مسدود ساخته محبوسینی که در زندانها باقی است هرچی زودتر آنها را رها نمایند تا که آنها نیز به وطن خود برگردند.
با این حال وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید تلاش ها برای رهایی سایر مهاجرین افغان که توسط پلیس پاکستان زندانی شدند جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا دارایی‌های افغانستان آزاد شود. منیر اکرم نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل با تاکید بر آزادی دارایی‌های افغانستان گفت جهان نباید اجازه دهد که مردم افغانستان به فقر طولانی مدت گرفتار شوند. و همچنین تاکید کرد آزادسازی دارایی‌های مردم افغانستان برای احیای اقتصاد این کشور لازم است. منیر اکرم به شورای امنیت سازمان ملل خاطر نشان کرد 95% مردم افغانستان در فقر شدید به سر میبرند. پیش از این از مقامات پاکستانی بارها خواستار آزادسازی دارایی‌های افغانستان شده بودند. این اظهارات در حالی است که پاکستان با بحران شدید اقتصادی روبروست و دست به دامن بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شده است. اداره راه آهن حکومت افغانستان اعلام کرد 20 کارمند ریاست راه آهن بلخ توسط کارشناسان ازبکستان آموزش دریافت میکنند. اداره راه آهن حکومت افغانستان در اطلاعیه اظهار داشت که 20 کارمند ریاست راه آهن بلخ توسط شرکت سوگدیان ترانس ازبکستان برای 6 ماه در زمینه انتقالات، حفظ و مراقبت راه آهن آموزش می‌بینند. این شرکت ازبکستانی در حال حاضر کار انتقالات، حفظ و مراقبت راه آهن حیرتان مزار شریف را انجام می‌دهد. مسئولان اداره راه آهن حکومت افغانستان میگویند تلاش می شود تا تمام امور و اداره راه آهن توسط خود افغان ها انجام شود. در اطلاعیه آمده است پس از پایان دوره آموزشی این گروه، یک گروه 20 نفری دیگر نیز توسط شرکت ازبکستانی آموزش دریافت خواهند کرد. مسئولیت های راه آهن حیرتان مزار شریف ماه جدی سال 1401 در نتیجه مذاکرات از ازبکستان و افغانستان سپرده شد. اداره راه آهن افغانستان در اطلاعیه نوشته بود که بر اساس این توافق مسئولیت های راه آهن حیرتان مزار شریف که از نزدیک به 11 سال گذشته توسط شرکت ازبکستانی انجام داده می شد مطابق یک جدول زمانی منظم و اداره خط آهن افغانستان منتقل می شود. از روز جهانی توبرکلوز زیر عنوان بلی ما می توانیم توبرکلوز را مهار سازیم در بدخشان تجلیل به عمل آمد. ریاست سهطامه بدخشان با حضور شماری از مسئولان محلی این ولایت روز جهانی توبرکلوز را با شعار بله ما می توانیم این بیماری را مهار سازیم گرامی داشت نمود. سمیع خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می داد.
از روز جهانی توبرکلوز زیر عنوان بله ما می توانیم توبرکلوز را مهار سازیم در بدخشان تجلیل به عمل آمد. ریاست صحت عامی بدخشان با حضور شماری از مسئولان محلی این ولایت روز جهانی توبرکلوز را با شعار بله ما می توانیم این بیماری را مهار سازیم گرامی داشت نمود. در برنامه‌ای که به همین مناسبت برگزار شده بود، عتیق الله فیضی رئیس صحت عامی بدخشان ضمن قرائت پیام وزیر صحت افغانستان افزود توبرکلوز یک از ده بیماری محسوب می شود که باعث مرگ و میر بلند کودکان و زنان در دنیا شده است و افزون بر آن این بیماری در صدر 10 بیماری انتانی قرار دارد.
توبرکلوز از جمله 10 عامل عمده مرگ و میر در جهان من حیث یک عامل عمده مرگ و میر حساب می شود و در صدر 10 مرض مرگبار انتانی در جهان قرار دارد. مطابق شعار جهانی مبارزه علیه توبرکلوز به همه هموطنان به خصوص اشخاصی که در سطح رهبری جامعه نهادها و مؤسسات قرار دارند خطاب است. بله، ما می توانیم توبرکلوز را خاتمه دهیم تا باشد که در هماهنگی کامل به تمام مریضان توبرکلوز در کشور رسیدگی صورت گرفته باشد.
توبرکلوز بیماری است که زنان بیشتر از مردان به آن مصاب می شوند. دکتر اسدالله نعیمی نماینده سازمان صحی جهان در بدخشان که در این برنامه سخن گفت، روی آمار مبتلایان این بیماری در سال 2022 و همچنان انواع آن تماس گرفت.
تعداد 58 تا 60 درصد از این واقعاتی که اینا در 1080 کسی که در سال 2022 راپورت دادن واقعات ریوی است. باقی میمونن واقعات غیر ریوی که شامل فقدان لنفاوی، لنف نود، مغز، اعصاب و سغان و یا گیارم توبرکلوز، گرده و غیره را میتونه مصاب کنه و باعث اختلالات در وجود شوه.
اشتراک کنندگان این برنامه برای مهار انواع بیماری ها تأکید بر همکاری مردم با بخش صحت نموده افزودند. اگر مردم در تمام بخش ها حکومت را همکاری نکنند، رسیدگی به همه مشکلات ناممکن خواهد بود.
مردم با حکومت و با صحت و با غیر صحت در هر بخشی که باشد، اگر آدم همکار نباشه موفق نیست.
اکنون در ولایت بدخشان 25 مرکز تشخیص و درمان توبرکلوز فعال می باشد که در سال گذشته بیش از 1.5 میلیون نفر در آن راجع سرگردیده بودند و از این میان 602 تن توبرکلوز 6 و 1080 تن انواع دیگر این بیماری تشخیص شده بودند و در کل 33 نفر بنابر همین بیماری در سال گذشته در بدخشان جان باخته اند. توبرکلوز یک بیماری میکروبی و ساری است که اکثر شیش ها را مصاب ساخته و تب، سرفه و باختن وزن را به همراه دارد. سمی خاوری، رادیو دری بدخشان.
نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در پیامی به نماینده جدید پاکستان در افغانستان ابراز امیدواری کرد که ایران و پاکستان در امور منطقوی و افغانستان همکاری مؤثر داشته باشند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در پیامی ضمن تبریک به آصف دورانی نماینده جدید پاکستان در امور افغانستان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مؤثر و دیگر نمایندگان ویژه کشورهای منطقه همکاری مؤثر منطقوی در حوزه افغانستان شکل بگیرد. کاظمی قمی در صفحه رسمی خود در توییتر نوشت انتخاب آصف دورانی به عنوان نماینده ویژه کشور دوست و برادر پاکستان در امور افغانستان را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. آصف دورانی پیش از این نیز به عنوان سفیر پاکستان در تهران ماموریت داشته است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. طالبان بازدید از بندهای افغانستان جز معاهده هیرمند نیست. امیر عبداللهیان مشکل حقابه هیرمند از طریق بیانیه سیاسی حل نمی شود. و ادامه دیدارهای سفیر چین در کابل با مقامات حکومت طالبان. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری. مجلس صنایع آمریکا پس از بررسی اسناد خروج آمریکا از افغانستان اعلام کرده که بایدن در زمان خروج به هشدار دیپلمات‌ها توجهی نکرده است. همکار ما شجاعی گفتگوی انجام داده با سید حسین هادی از تحلیلگران مسائل افغانستان که دعوت می‌کنم بشنوید.
در قبال اسناد خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان چند مسئله اهمیت داره. موضوع اولی است که بررسی اسناد از جانب سنا به این سادگی انجام نشده، یعنی تقاضاها از سوی سناتوران آمریکایی بسیار جدی بوده و در چندین مرحله این مسئله را تقاضا کردن تا دولت آمریکا مجبور شده این اسناد در اختیار سناتوران کشور قرار بده برای بررسی. یعنی این موضوع میتونه نمایانگر این باشه که مسائلی هست که ممکن هست مسئولین این کشور و از سقوطی که در افغانستان انجام شد و در این حال از خروجی که توسط آمریکایی ها اقداماتی انجام شد و این مقدمه انجام شد در حقیقت مشکلات ممکن به بار بیاره و این خروج هم خروج مسئولیت پذیر نبود، نه تنها برای خود آمریکایی ها هم هزینه های داشت و مشکلاتی را به بار آورد و از طرف دیگه مسبب مشکلات متعددی برای مردم افغانستان هم شد و از طرف دیگه مسئله بایدن هست که بایدن برخلاف صحبت‌ها و اقداماتی که دیپلمات‌های کشور در مورد خروج آمریکا از افغانستان می‌دانستند این مسئله را طور دیگه اقدام کرده. بایدن از قبل هم مسائل مطرح می‌کرد، این تمایل جدی نداشت، حتی از زمانی که معاون باراک اوباما بود حضور خودشان در افغانستان یک حضور غیر منطقی و غیر ضروری می دانستن و از این جهت می خواستن هر اقدامی را انجام بدن تا هر چی زودتر از افغانستان خارج شود و در پی خروج اقدام مسئولیت پذیران هم نبوده، فقط می خواستن این اقدام هر چی زودتر انجام بشن. به خاطر همین واکنش های بسیار جدی را و دنبال داشت هم از طرف مردم افغانستان، هم از طریق کشورهای مختلف و از طریق سازمانهای مختلف جامعه جهانی و به ویژه سناتوران آمریکایی.
به نظر شما هدف پنهان خروج آمریکایی‌ها و نحوه حالا خروجشون از افغانستان با توجه به جلساتی که در قطر داشتن و به نحوی با آرامش و بدون هیچ خونریزی و درگیری یکی یکی حالا اون ولسوالی‌ها و پست‌ها سقوط کردن و آمریکایی‌ها هم زمینه رو برای خروجشون از افغانستان فراهم کردن، به نظر شما هدف پنهان و موضوعی که خیلی مستتر هست در خروج آمریکایی ها چی میتونه باشه؟
دو مسئله برای خروج آمریکایی ها از افغانستان اهمیت داره. یکی بر اساس توافقنامه‌ای که بین آمریکایی ها و طالبان یا امارات اسلامی به امضا رسیده، این مسئله بسیار مهم هست و جانب دیگه یک سری دست پاچگی و بی‌نظمی‌هایی را ما شاهد هستیم که آمریکا در خروج مرتکب کردن. یعنی در قدم اول یک توافقنامه انجام شد، بیش از چندین ماه مذاکره صورت گرفت به توافقات کوتاه مدت و بلند مدتی با امارت اسلامی رسیدن. زندانی های طالبان در زمان جمهوریت و قبل از سقوط آزاد شد. ما وقتی که مشخصا چند روز قبل با تعدادی از جنرالان و مسئولین و مقامات بلندپایه جمهوریت صحبت میکردم، اونا را مطرح میکردم که چرا شما مسائل و برنامه هایی که اتفاق افتاده را بیان نمیکنیم، و اونا در صحبت های خود کماکان میگفتن که این بر اساس یک توافق بوده و ما نمیتونستیم بجنگیم. در جاهایی هم که جنگیدیم بسیار کم بلافاصله پیشوی نیروهای امنیتی جمهوریت گرفته میشد و اجازه داده نمیشد اونا وارد یک جنگ بسیار جدی شوند. از این جهت بر اساس توافق عملا این اقدامات انجام شده بود، پیش بینی شده بود، یک سری اهداف مشترک بین آمریکایی ها و امارت اسلامی تنظیم شده که اونا را نمیشه آدم کتمان بکنه و کماکان در اون راستا دارن اونا اقدام میکنن. و ما برمیگردیم به بخش دوم. مسئله دومی است که آمریکایی ها هم نمیدانستند و نمیتونستند این مسئله را پیش بینی بکنن که خروجشان به این صورت و به صورت بسیار ناگهانی صورت میگیرد. اونا گفته بودن که ممکن طالبان قطعا امارت اسلامی حاکم میشه، اما زمان بیشتری را در بر میگیره حاکمیتشان وقتی بیان حاکم بشن، نه به یک باره که ولایات مختلف به ویژه ولایات کلان افغانستان مثل هرات و مزار سنگرهار اینا بلا فاصله به شکست مواجه شه و کابل هم فتح بشه و رئیس جمهور صادق هم فرار بکنن. اونا این قضیه را پیش بینی نکرده بودن که به این سرعت اقدام صورت میگیره. از این جهت این سرعت سقوط افغانستان باعث یک بی‌نظمی و دستپاچگی بین نیروهای ناتو شد و از جمله نیروهای آمریکایی که اونا سلاح‌های خود، امکانات خود، تجهیزات بسیار کلان خود کنار گذاشتن و تلاش کردن که خودشون رو به میدان هوایی برسونن و از طرف یک خروج اسفبار و غیر مسئولانه‌ای داشته باشن.
جناب آقای هادی، اخیراً خلیلزاد نماینده وقت ایالات متحده در امور افغانستان اعلام کرد که اگر ما در افغانستان میماندیم شرایط و اوضاع و نقش ما در جنگ اوکراین و روسیه متفاوت بود. این موضوع چقدر میتونه تأثیر گذار باشه بر اون اوضاع اون روز افغانستان؟
مسئله خلیلزاد مسئله دیگه است. ببینید، در قدم اول آنچه که در افغانستان اتفاق افتاد بعد از مدتی جنگ اوکراین و روسیه را شاهد بودیم. این جنگ اوکراین و روسیه کماکان مسئله افغانستان را تحت بسیار بی‌توجهی قرار داد و عملا در اولویت چندم سازمان ملل و کشورهای غربی قرار داد. اولویت اونا فعلا اوکراین هست. اما در قبال صحبت‌های همیشگی آقای خلیلزاد، در صاحبای متعدد گفته بود خب اگر رئیس جمهور احساس خطر کرده بود چرا از ما کمک نگرفت، یا اگر ما میماندیم قضایا طور دیگه رقم میخورد. هوای افغانستان در اختیار آمریکایی‌ها، زمین افغانستان در اختیار آمریکایی‌ها، از این بیشتر چی چیزی میخواستن؟ یعنی عملا اینا بنای بر همکاری نداشتن، بنای بر حفظ جمهوریت نداشتن. اونا میخواستن که بر اساس توافقنامه‌ای که انجام شده این کار انجام بشه. در صورتی که خود غنی گفته بود اگر من میماندم ممکن بود که قضیه نجیب بر ما اتفاق بیفته. از این طرف خلیلزاد مطرح میکنه خب از ما کمک میگرفتید، از شما چرا غنی کمک میگه؟ هرات سقوط کرد، مزار سقوط کرد، شهرهای بزرگ سقوط کرد، افغانستان گمرکاتش در اختیار امارت اسلامی قرار گرفته بود، کابل بمب نشده بود، چه رقمی انتظار کمک داشتم؟ و قبل از این قضایا حداقل 1.5 سال 2 سال قبل از سقوط کابل ما شاهد عدم جنگ و مبارزه نیروهای ناتو و به ویژه ایالات متحده آمریکا در قبال طالبان بودیم و طالبان عملا با نیروهای امنیتی نظام جمهوریت وارد جنگ میشد، نه با نیروهای ناتو و آمریکایی. این مسئله رو میرسونه که مسائلی که خلیلزاد مطرح میکنه کماکان بیشتر تلاش میکنه خب خودش در رسانه ها و در از آن عمومی فراموش نشود. در صورت یک آدم غیر قابل اعتماد، یک آدم بی خاصیت، یک آدمی هست که فقط دستورات آمریکایی ها و مقامات خودش تلاش میکنه که به او راستا حرکت بکنه. به نفع افغانستان و به نفع مردم افغانستان هیچ وقت تلاش فکر نکرده و فکر نمی‌کنه.
سید حسین هادی بود از آگاهان مسائل افغانستان در گفتگو با همکار ما شجاعی. شنونده های عزیز با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص میشوم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم. از
به نام خالق هستی. دوستان و عزیزان شنونده، سلام و درود خدمت شما. با افتخار با برنامه گنج سعادت در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً تا انتهای این برنامه همراه ما باشید. همونطور که میدانید امروزه بشر به داشتن درک صحیح از خود و عالم هستی نیازمند است. به سبب بروز جنگ ها و حوادث تلخ و وحشتناک در قرون گذشته میلادی، تصویر مبهم و مایوس کننده از آینده جهان در پیش روی بسیاری از انسان ها قرار دارد. با این حال نیاز درونی انسان امروز به یافتن پناهگاهی اطمینان بخش که او را به آینده خوشبین سازد و پاسخگوی نیازهای واقعی او باشد بیش از پیش احساس می شود. ما در این سلسله برنامه قصد داریم شما را با تعالیم و برنامه های حیات بخش اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین الهی آشنا کنیم. در این مجموعه موضوع شگفتی های آفرینش، یکتاپرستی و آثار و فواید آن و همچنین فلسفه و اهداف ظهور پیامبران را از منظر اسلام مورد بررسی قرار می دهیم. موضوعاتی نظیر عدل خداوند، معاد و امامت از دیگر مباحثی است که در این مجموعه برنامه به آنها پرداخته خواهد شد. در ادامه درباره فروع دین اسلام نظیر نماز، روزه، حج، جهاد و اهداف این برنامه‌های عبادی بسیار سازنده نکاتی را مطرح می‌کنیم. امیدواریم توفیق داشته باشیم که در این سلسله برنامه تصویر روشن و شفاف از دین مبین اسلام ارائه دهیم. در برنامه‌های گذشته از رازها و شگفتی‌های آفرینش با شما سخن گفتیم. در برنامه امروز درباره اهمیت و جایگاه دین در زندگی بشر نکاتی را یادآور می‌شیم. با ما همراه باشید.
دوستان عزیز، یکی از پرسش‌های اساسی بشر این است که دین چه فایده و نقشی در زندگی او دارد؟ چرا باید دیندار بود و آیا زندگی بدون دین امکان پذیر است؟ تاریخ گویای این حقیقت است که انسان از ابتدای آفرینش خود گرایش عمیق و ریشه‌دار به پرستش و دینداری داشته است. دین از موهبت‌های بزرگ الهی است و حس پرستش همواره با انسان همراه بوده است. بر اساس شواهد و مستندات تاریخی، تقریباً همه جوامع انسانی به نوعی گرایش دینی داشتند. این خود حاکی از آن است که دین نیازی فطری و نهفته در ژرفای وجود آدمی است. پس او همواره به دین و آموزه‌های آن نیاز دارد و هیچگاه به نقطه‌ای نمی‌رسد که از دین بی‌نیاز شود. ارنست رنان، فیلسوف فرانسوی، در پایندگی تأثیر دین بر انسان می‌گوید: ممکن است روزی هرچرا دوست دارم نابود و از هم پاشیده شود و هرچرا که نزد من لذت بخش است از بین برود، ولی محال است علاقه بدین متلاشی یا محو شود، بلکه همواره باقی خواهد ماند و در کشور وجود من شاهدی صادق و گویا بر بطلان مادیت خواهد بود. از نگاه ویل دورانت، مورخ و نویسنده آمریکایی، دین روح زندگی است. او میگوید زندگی بدون دین ملال‌انگیز و پست و مانند جسدی بی‌روح است. اما در آیه‌ای از قرآن، مسئله گرایش انسان به دین و فطری بودن و پایداری نیاز بشر به دین چنین ترسیم شده است: پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده. دگرگونی در آفرینش الهی نیست. این است دین و آیین استوار، ولی اکثر مردم نمی دانند.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را با دوباران یاد من
با. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. چه نیاز به دین؟ این سواله. خب برای نیاز به دین، موضوعمون دین برای چه؟ اول میگیم لازمه دین داشته باشیم، بعد میگیم حالا اصول دین چیه، فروع دین چیه. انسان سه تا نیاز داره. نیاز بشر یه نیاز داره، نیاز شخصیه، مثل که هر شخصی خوراک میخواد، پوشاک میخواد، مسکن میخواد. یه نیاز شخص نمیخواد ولی جامعه میخواد، بهش میگیم نیاز اجتماعی. یه نیاز عالی. نیاز شخصی معناش اینه که اگر یه نفرم رو کره زمین باشه اینو میخواد، هر شخص میخواد، مثل نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن، همسر و غیره. نیاز اجتماعی یه نفر باشه نمیخواد، جامعه میخواد. مثلا یه نفر قانون نمیخواد ولی جامعه قانون میخواد. یه نفر رهبر نمیخواد، جامعه مدیر میخواد. نیاز عالی چیه؟ نیاز عالی اینه که آدم میخواد برای چی آفریده شدیم. هر کسی سوال براش مطرحه. هدف چیه؟ حق چیه؟ باطل چیه؟ چه کاری باید بکنیم؟ چه چیزی رو انتخاب کنیم؟ نیاز عالی عبارت از شناخته. شناخت سرچشمه، یه هستی سرش کجاست، تهش کجاست، مبدع معاد. این نیاز عالی عبارت از شناخته. شناخت چی؟ شناخت سرچشمه، شناخت آخر کار، شناخت هدف، شناخت حق و باطل،
شناخت راه، این هم یه شناخته. بنابراین انسان سه تا نیاز داره: شخصی، اجتماعی، عالی. دین پاسخگوی نیاز عالیه. ما فقط شکم و شهوت نیستیم که بگیم اصول دین سه تاست: خوراک، پوشاک، مسکن، خونه، ماشین، تلفن، استخدام رسمی، قرعه، بالا بانک، پسنداز. این نیاز شخصی. نیاز عالی هم که زنبور عسل هم نیاز داره، عالی داره. یعنی زنبور عسل هم مقررات داره، ملکه دارن. زندگی زنبور عسل یک مقرراتی داره. انسان بودن ما به معرفت مانه، به شناخت مانه.
الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجمالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان.
دوستان عزیز، همانطور که می‌دانید انسان موجودی است پیچیده و پر رمز و راز که از او به عنوان جهانی برتر یاد شده است. انسان از آغاز پیدایش در جهت شناخت خود و راه‌های پاسخگویی به نیازهای خود کوشش بسیار کرده است. از همین رو در پی تلاش انسان برای درک حقیقت و رسیدن به شناختی صحیح از خود و جهان هستی، مکاتب گوناگون بشری متولد شدند. بدیهی است اگر مکتبی نتواند به سوالات و نیازهای اساسی بشر پاسخ گوید، شانس زیادی برای ادامه بقا نخواهد داشت. انسان موجودی است مرکب از تن و روان و همواره بر آن است که به سعادت مادی و معنوی برسد. او نیازمند برنامه است که نیکبختی او را تضمین کند. بی تردید در نقشه راه انسان برای رسیدن به خوشبختی باید همه ابعاد وجودی او مورد توجه قرار گیرد. علامه طباطبایی، فیلسوف و اندیشمند بزرگ معاصر، بر این نکته تاکید دارد که برنامه زندگی انسان باید همسو با فطرت و آفرینش وی و جامعه نگر باشد. وی می نویسد: خدای متعال هر یک از آفریده های خود و از جمله انسان را به سوی سعادت و هدف آفرینش ویژه خودش راهنمایی می کند. راه واقعی برای انسان در مسیر زندگی همان است که آفرینش ویژه وی به سوی آن دعوت می کند. علامه طباطبایی برای توضیح بیشتر می افزاید: مقتضای دین فطری این است که هیچ یک از قوای وجودی انسان نادیده گرفته نشود. ظرفیت‌ها و کشش‌های مختلف و متضاد مانند کشش‌های گوناگون عاطفی و احساسی که در انسان وجود دارد تعدیل شود و به هر کدام از آنها تا اندازه‌ای که مزاحم حال دیگران نشود رخصت عمل داده شود. با این توصیف کسی جز خدا شایسته نیست قانون تشریع و مقررات وضع کند و برای انسان تعیین وظیفه نماید، زیرا تنها مقررات و قوانینی در زندگی انسان کار آمده است که از راه آفرینش برای او تعیین شده باشد. در این صورت، علل و عوامل بیرونی و درونی انسان را به انجام آن فرا می خوانند. با امید آن که این قسمت از مجموع برنامه گنج سعادت مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد، موضوع ضرورت وجود دین در زندگی بشر را در برنامه بعد هم دنبال خواهیم کرد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.